بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از اینکه بنده 5 دقیقه دیر آمدم معذرت میخواهم. بحثی که درباره نسخ داریم اقسام نسخ اهل سنت برای نسخ اقسام سگانه معتقدن، در حالی که از نظر ما نسخ یک صورت بیشتر ندارد. قسم اول که اونها معتقدن نسخ و تلاوت و الحکم، آیه ای باشد دارای حکمی باشد، متن آیه برود حکمشم برود، اما کسی نه از اون آیه خبر دارد و نه از اون حکم. مثالی میزنن از عایشه، میگن جناب عایشه فرمود در زمان پیغمبر اکرم 5 رضعه کافی بود. اگر بچه از مادری از زنی 5 بار شیر بخورد نشر حرمت میکند. بعدن نسخه به 10 تا، 5 تا کافی نیست، باید 10 تا باشد. اما از کلم اون ناسخه منسوخ کجا و ناسخ کجا و حکم کجا؟ همه اش مرتفعه. هم منسوخ در قرآن نیست، هم ناسخ در قرآن نیست، حکمم الان مشکوکه. فقط میگن منسوخ و تلاوت و الحکم، هم لفظش منسوخه و هم حکمش منسوخه. یعنی اون 5 تا هم لفظش منسوخه و هم معنایش منسوخه. ناسخ هم اگر حکمش باشد لفظش در قرآن نیست. بنده معتقدم کسانی که این نوع نسخه ها را قابلند یک عبارت محترمانگی از تحریف قرآنه. هر که به این معتقد بشود در واقع قائل به تحریف قرآنه. نظیر این است، نه مثل این، نظیر این است که قرطبی تفسیری دارد بر قرآن که تفسیرش بر اساس فقه، در واقع اون یک نوع تفسیر فقهیه. در هنگامی که به سوره احزاب میرسد که 70 چند آیه هست، ظاهرن سوره احزابه، بگه سوره احزاب معادل بقره بوده. سوره بقره 286 آیه هست، این معادل اون بوده. بیش از 200 آیه از خودم خدمت که از اذهان رفته است. پیغمبر اکرم گفته بعدن از اذهان رفته است و الان شده 73 آیه. آیا می شود پیغمبر اکرم از کنم خدمت که 286 آیه بیاورد، بیش از 200 از ذهنها برود، در ذهن هیچ کسی نماند؟ میگن منسوخ و تلاوت و الحکم این 200. ما میگیم این یک نوع از کنم خدمتون که از کلامی عبارت اخرای تحریف قرآنه. برای اینکه متهم به تحریف نشوند میگن منسوخ تلاوت و الحکمه. و عجیب این است که یکی از گناهانی که به شیعه متصل میکنن، هر کجا شیعه را بگید میگن شیعه قائل به تحریفه. خب اگر شما اینها را میگید این عین تحریفه. عرض کنم هرگز شیعه چنین تحریفی را قائل نیست. بنابراین قسم اول منسوخ تلاوت و الحکم از نظر ما باطل، هیچ معنا ندارد، این ملازمه با تحریفه. در حالی که قرآن مجید بفرمگد نحنو انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اصلا این مسئله با محاسبات اجتماعی سازگار نیست. صد در کرم قریبی 200 آیه را پیغمبر بخواند، اصحابم بشنود، بعدن کسی ننویسد و نگوید این ممکن نیست. این بخش باطله. عبارت ها را بخونیم. ذکر المفسرون ان للنسخ اقساما، یک نسخ الآیت المتضمنة للتشریع و رفعها من القرآن الكریم، هم لفظ و هم معنا تلاوتن و حکمن. و قد مثلوا لذلک فی حدیث صحیح الاسناد، یا عرض کنم الی عایشه قالت کان فی ما انزل من القرآن اشرا، من عکس گفتم معلوم میشه، اشرا رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، قال و توفی رسول الله و هن مما یقرأ من القرآن. معلوم میشه در قرآنم بوده، از قرآنم برداشتن. روایت هم عرض کردم در صحیح مسلم. چگونه صحیح مسلم این را دارد در حالی که عین قول به تحریفه؟ عرض کردم خدمتون که یه موقع میگن حیلتون مؤثله، آسه جعفر منشان چه حیلتون مؤثله؟ مؤثله از اثره، یه حیلیست که اثری عرض کردم سمی که با اثر قاطی کنن و آن میگن حیلتون مؤثله. این یک نوع در واقع سم را به خورد ما دادنه که در ظاهرش مؤثر باطلک سمه. و الحق بطلان هازن نوع من النسخ فانه لا یفارق القول به تحریر فان معنا ذالک انه کانت آیتون ذات حکم تشریعی دهتا و کانت تطلا فی حیات رسول الله ثم نسجت حکما و تلاوتا و ای تحریف اوضح من ذلك. و لذلک قضا ابو بکر باقلانی البته فی الانتصار ان قوم انکار هذا القسم لان الاخبار فیه اخبار آحاد و لا یجوز القطع على انزال قرآن و نسخه به اخبار آحاد لا حجت فیها. و من هذا القسم ما ذكره القرطبي من ان سورة الاحزاب تعدل سورة البقرة التي يبلغ عددها 276. اقول بصراحة تامة ان القول بنسخ التلاوة والحكم تعبير اخر على التحريم ولكن بهيلة مؤثرة. وفي الواقع وفي المقام بل وهو في المقام محال عادي إذ كيف يمكن أن يبلغ عدد آيات سورة الأحزاب ما يقرب من عدد آيات سورة البقرة وقد نزلت في السنة الخامسة من الهجرة فرفع أكثر آيات السورة إما في زمن رسول الله أو بعد رحيله حتى لا يبقى شيء منها في ذاكرة أحد من المسلمين والصحابة الكرام ليلحق بالقرآن عند تأليفه وجمع آياته وهو أمر لا يقبله العقل الحسيف ولا ينسجم مع ما عرف من جمع من الصحابة من الاهتمام الشدید به حفظ القرآن الكریم. اون سه سطر را دیگه نمیخونیم. این یه قسم. قسم دیگر که باز اهل سنت معتقدن ما معتقد نیستیم آن این است که نسخ و تلاوه دون الحکم، لفظش رفته اما حکمش مانده، لفظش در قرآن بوده پریده و رفته اما حکمش مانده. این را روی یک خبری که از عمر ابن خطاب نقل می کنن، ایشان می گفت که کننا نقره، ما در زمان پیغمبر می خوندیم که الشیخ و الشیخه ازا زنه یا فرجمه و هما، ما زمان پیغمبر این آگره می خوندیم الشیخ و الشیخه ازا زنه یا فرجمه و هما البکته. البته هم حکم رفته، ببخشید لفظ رفته، اما حکمش باقی، رجم باقیه. در اطراف این مطلب عرض بکنم دو اشکاله. اولا این عبارت اخرای تحریف دیگه، اگر واقعا لفظش جزء فصاحت و بلاغت بود از آن الفاظی بود که بشر نمیتواند مثلش را بیارد. چرا رفت؟ اگر اشکالی در نفس داشت بس معنیش که دون الفصاحت و البلاغه بود. اگر واقعا در حد فصاحت و بلاغت قرآن بود چرا لفظش رفت؟ علاوه بر این معناش هم درست نیست. چرا؟ چون رجم مخصوص شیخ و شیخه نیست، رج مال محسن و غیر محسنه. اگر زندار باشد شوهردار باشد رج داره، نباشد نه، از شیخ و شیخه میزان نیست. علاوه بر این معلوم میشه که این آقا این جمدن ساخته از قرآن اقتباس کرده. از زانیت و زانیه فجدو کل واحد من همه مئت جلده، از آن این جمدن ساخته از شیخت و شیخه. ازا زنه یا فرجبه و همه البته تا. بنابراین میگن نسخ و تلاوه دوند هم اعتماد به این حدیث. البته فکر میکنن محققین اهل سنت که الان در جامعه فراوانن به این مسائل اعتقاد ندارن که واقعا چنین تحریفی در کار باشد. ضمناً بگم آقایان دقت کنید، ما اگر اصرار کنیم که اهل سنت قائل به تحریفن، اهل سنت هم اصرار کند که شیعه قائل به تحریفه، یک اجماع مرکب بر تحریف درست شده، ضرر ماست. بنابراین بر هر دو طائفه توجه کند، نه این طائفه اصرار کند که آنها قائل به تحریفن، نه آنها اصرار کنند که بر ما، زیرا هر دو اصرار اجماع مرکب است بر این که مسلمانان قائل به تحریف کتابن، مسلمان کلیسا جشن میگیرد، کلیسا جشن میگیرد که الحمدلله اون اشکالی که بر ما میکردن بر خودشون هم وارد شد. بنابراین این قسم را هم ما قبول نداریم. تا اینجا مسئله تمامه دیگه، من بقیه عبارات نمیخورم دیگه، بقیه عبارات روشن. بله قسم ثالث را قبول داریم، اون کدومه؟ نسخ الحکم دونت تلاوه. نسخ الحکم دونت تلاوه، تلاوتش هست اما حکمش نیست. خودم عرض کردیم که سه مورد بیشتر نیست، ولی یه موردی هم امروز باید اضافه کنیم بر این سه مورد که بعدن میخونیم. البته موقع نوشتن به اون چهارم من توجه نداشتم، میخونیم چهارم. القسم الثالث نسخ الحکم دون تلاوه، همان صفحه است. هذا القسم هو المشهور بین العلماء و المفسرین، و قد عرفت انما ثبت منه اقل بكثير مما اشتهر، و قد مرد ان المقبول من هذا القسم لا يتجاوز، بنویسید اربع آیات. احداهن ولد الناسخ و المنسوخ فی القرآن الكریم، وسنتان بازیم و سلاسه ولد الناسخ فیه، از کنم دون المنسوخ نه، ظاهرن اون که ما میخونیم از قبیل اوله، ولد الناسخ بنویسیم اسناه ما لاغت جاب از اربع آیات، اسنان من هما ولد الناسخ و المنسوخ. یکی همان آیه صدقه بود، آیه دیگر هم امروز میخونیم که هم ناسخ در قرآنه هم منسوخ در قرآنه. اما دو تای دیگر ناسخ در قرآن هست اما منسوخ در قرآن نیست. تمامه تمبر کلامه فی ناسخه و منسوخ. بنابراین فقیه باید بر تمام آیات ناسخ و منسوخ مسلط باشد بر همه این. خب برگردیم بر مسئله دیگر. عرض کردیم که علمای ما که کتاب احکام القرآن نوشتن، آیات الاحکام، خیلی از آیاتی که احکامه از قلم اونها افتاده. تا حال اگر یادتون باشد 6 مورد را خوندیم، الان مورد هفتم التعذیر فی ذکر الحکیم. تعذیر در قرآن هست. آقایان توجه دارد فرق تعذیر با حد چیه؟ اندازه معین دارد، تأثیر وابسته به نظر حاکمه. خدا رحمت کند مرحوم شرایع را. کتاب شرایع واقعا کتاب معجزی است. یک عبارت بسیار زیبایی دارد. ببینید همان سطر اول: التعذیر لغتاً التعذیب و شرعاً عقوبت او اهانت لا تقدیر لها به اصل شر و فی شرایع. این عبارت: کل ما له عقوبت مقدره یسمى حداً و ما لیس کذلک یسمى تعذیراً. خب آقایان کرارن در کتاب‌های قصاص و حدود خوندیم تعذیر چگونه باید باشد؟ باید دون الحد باشد. در عرض کنم در آدم‌های حر دون الحد باشد. حد در انسان در قرآن 80 باید کمتر از 80 باشد در حر. اما در عبد عرض کردم 40، چون عبد نصفه باید کمتر از 40 باشد. بنابراین حاکمی که میخواد تعذیر کند، ادب کند، اگر مورد ادب انسان آزاده باید از حد کمتر باشد. اقل حد در قرآن 80 هست. کسانی که تهمت میزنن باید کمتر از 80. اگر موردش عبده باید کمتر از اکرام خدمت که حدش باشد. حد قدام 40 که نصف حد حره. اینم میزانشه. خب اگر در قرآن تعذیر داریم یا نه؟ در دو مورد در قرآن تعذیر هست. یکی در باره زنانی که کمتم سر ناسازگاری با شوهر دارن، در اونجا تعذیره، حد نیست. خب زنانی هستند که روی تحت یک تبلیغاتی کم کم با شوهر سر ناسازگاری دارند. خدا رحمت کند، من جوان بودم در مدرسه فیزیک حجره داشتم، یه آقای بود اهل گیلان بود، آقای رضایی، خیلی اون خب مرد جا گرفته بود، عرض کردم خدمتون که گویا متأهل بود. گفت بهترین زن زنیست که زن سازگار باشد. من در آن موقع بچه 17-18 ساله بودم، نفهمیدم معنی این جمله چیه. اما در زندگی بهترین زن جمالش نیست، مالش نیست، علمش نیست، آنی که در حقیقت با شوهر سازگار باشد، همراه باشد در تمام مراحل، این بی قیمته، قیمت نداره، فوق قیمت. ولذا زنانی هستند که الان بر اثر این عرض کردن فضای مجازی غیر مجازی، خصوصا زنانی که واسه جعفر استقلال مالی پیدا کنن، دیگه خیلی نیاز احساس نیاز به شوهر نکنن، این زنان غالبا سر ناسازگاری با شوهر دارن. غالبا نمیگم، بسیاری از اینها چنینه. خدا نکند زن انسان استقلال مالی پیدا کند. استقلال مالی به اون استقلال میدهد. در حالی که اگر بخواهیم یه مرکبی را درست کنیم، باید اجزا شخصیت خود را از دست بدهند، فعلیت خود را از دست بدهند تا بشود یک مرکب. زن شوهر اگر بخوان واقعا زندگی کنند، آدم بخواد یک من باشه، اینم یک من درست نیست، باید به همدیگر بسازن، یعنی یک حالت تبعی داشته باشه. آگه میفرمگد ولاتی تخافونه. حالا این کلمه را من میگم، شهریه ما را قطع کنیم. آقایان میخوان از کنم شغل درست کنن برای 80 میلیون جمعیت و این محال ممکن نیست، هرچه هم بگن نمیشه. چرا؟ چون میخوان همه زنان را از خانه ها بیرون کنن، صاحب شغل کنن، جوانان را صاحب شغل، 80 میلیون شغل پیدا نمیشه. یک چهارم زنان باید شاغل باشن، 3/4 باید خانه‌دار باشند و کارهای خانه را انجام بدهند، تربیت اولاد. اگر اینجورا باشد میشود برای همه شغل، و الا اگر بخواهیم به همه شغل درست کنیم و دیگه تربیت اولاد از بین برود، فکر نمی کنم بشود برای 80 چند میلیون نفر شغل درست کنیم. البته این را در یه مقاله ظاهرم من نوشتم و یا گفتم، بله. واللاتی تخافون نشوزهان، نه ناشزها، نه هرن، از کلم جوانه میزند، از کلم خدمتون که نشوز، فعدوهن اولا وحجروهن فی المواجع ثانیان، بستر را جدا کنید، نشد وضربوهن، این ضرب ضربا غیر مبرهن. حسین جعفر میگه مبره یعنی چه؟ زدن غیر موزی. مبره زدن غیر موزی، جوری باشد که اظهار اذیت نکند، انزجار شوهر را نشان بدهد. مبره ای ازاکان غیر موزن. قدیم الایام میگفتن با مسواک بزرد. خب مسواک های سابقا چه بود؟ چوبی بود، حالا که نبود. مبره مبره نخونید. من در نوشته مرحوم مطهره دیدم تشدید گذاشته بود مبره، ولی ظاهرن ابره یا بره مبره غیر موزن. ارکرم وضربوهن فا این اتانکم فلا تطبقو علیهن سبیلن. این در حقیقت یک نوع تعذیره دیگه. اما کیفیت ضرب، مقدار ضرب بستگی به مسئله دارد. روى الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن النبي قال في خطبة الوداع: إن نساءكم عليكن، إن لنساءكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا. چه عبارت زیبایی! در دوران میگد که اصلا با زن مثل یک حیوان معامله میکردن، این جمله را میگه: ان لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، حقكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم ولا يدخلن بيوتكم احدا تكرهونه الا باذنكم وان لا ياتين بفاحشه فان فعلنا فان الله تعالى اذن لكم انستا ان تعذلوهن و تحجروهن فی المساجد و تضربوهن ضربن غیر مبرهن فا ازن تهین و اتعنکم فا علیکم رزقهن و کسبتهن بالمعروف یقال ضرب مبره ای شاق. و فی مجمع البیان و قیله، این که میگد قیله معلوم میشود قبول نداره. و قیل فی معنا غیر المبره، جیم غلط مبره، ان لا یقطع لحمن و لا یکسر عظمن. البته این تعریف ضعیفه، ملزا میگد قیل. مبره در لغت عرب موزی و نسبته الى القیل اشاره الى ضعفه. ثم نقل عن ابی جعفر انه الضرب بالسواک و علا کل تقدیرین فالقدر متیقن ان لا یکون الضرب شاقن. این یک از کلم تعذیر. تعذیر دیگر هم درباره زناست. تعذیر دیگر الآیت الثانیه اینه: واللذان، سابقا اینه خوندم، این راجع به زنا غیر محسنه. واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و اصلها فأعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما. در صدر اسلام اگر زن و مردی با هم عمل جنسی نامشروع میدادن، مکلف بودن که اونها را چکنن؟ آذوهما. آزوهما این است که با کفشی، با چوبی، با چیزی اونها را بزنن. آزوهما این آیه تعذیره. عرض کردم از آیاتی که از قلم ما افتاده منسوخ این آیه هست. این آیه منسوخ با آیه از زانیت و زانیه فدردو کل واحد منهما معت جلده. بنابراین این آیه را باید در ما قبل بنویسیم. گفتیم چند تا آیه این از آیاتیست که هم منسوخ در قرآنه و هم ناسخ در قرآنه. توجه کردیم. خب تا اینجا تمام. انا استوفین در بحث انکل الموردین ضرب النساء این در نشوز آیه اول، اون هم آیه دوم. آخرین مطلبی که عرض میکنیم التسلیم فی الذکر الحکیم، این باید هشتم باشد، هفته را قلم بزنید، هشتم. التسلیم فی الذکر الحکیم، مسئله سلام کردن یکی از احکام قرآنه. در کتاب های عرض کردم خطه که آیات الاحکام نیامده، معلوم می شود که اسلام یک اسلام جامع الجهات حتی من جهت الادابه، حتی در آدابم حاضر نیست که تبعیت کنه. هنگامی که پیغمبر اکرم مبعوث شد، سلام هنوز بین مسلمانان رسمی نبود، همان سلام جاهلیت را می گفتن که امروز میگن صبح بخیر. خیلی از مسلمان های عرض کردم غرب زده میگن صبح بخیر، گود مورنینگ، توجه کردی؟ این تعبیرها را میگن. عرض کردم اسعد ابن زراره آمد خدمت پیغمبر اکرم، آدم چاقوکشی بود، خیلی بزر بزر به بهادر. گفت بابا چه میگی تو؟ تو مملکت چه میگی؟ حرف حسابی چیه؟ دید پیغمبر اکرم در حجر اسماعیل نشسته دارد قرآن میخونه. اما اول سلام گفت ان ام سباهن، پیغمبر گفت پیغداد من بهتر از این عرض کردم سلام داره. گفت چیه؟ گفت سلام علیکم و علیکم السلام. حتی پیغمبر اکرم حاضر نیست که یک نفر سلام دوران جاهلیت به او بدهد، و حال که تعبیر بدی نیست، ان ام سباهن یعنی عرض کردم صبح کنی در حالی که منعم به نعمت اللهی. اما حاضر نیست که حتی شعار جاهلیت ولو نظر مضمونم بد نیست به پیغمبر اکرم باشه. آمد در قرآن سلام رسمی آمده، سلام علیکم. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دو کار، حتی تستانسوا، یعنی چه؟ حتی تستعزنو، استیناس به معنای اذنه. اولا اذن بگیره ببینه اذن میدن یا نه. معلوم میشود سابقا درها را نمیبستن، درها را قفل نمیکردن، ولی زا میگه حتی تستعزنو، ببینه اجازه میدن یا نه. و تسلمو علی اهلها، نازکترین جاها را قرآن متذکره. اولا اذن بگیرید، همترا وارد نشوید، ممکنه طرف محضوری داشته باشد. ثانیاً و تسلمو علی اهلها ذالکم، معنا کنید کرارا نیره معنا کردیم، زا ایها المخاطبون، ذالکم مرکبه، زا این کم ایها المخاطب، ایها المؤمنون، خیر لکم ان لعلکم تذکرون. بنابراین این آیه تسلیم را برای ما میگد. حالا صفحه بعدی را بیاریم. آیه ما آیه قبلی دو تا مسئله را متذکره. اولا نباید خانه کسی بدون اذن وارد بشویم، و ثانیاً اگر وارد شدیم بر اونها چه کنیم؟ سلام بکنیم. دو تا ادب را به ما میآموزد. اما اول آیه دیگرم هست، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا ایش تستأنسوا. دومی هم که هست و تسلموا اهلها، بگید السلام علیکم، کرا زادکم خیرون لکم ایها المؤمنون. این یک آیه. آیه دیگر را میخونیم، شرحش بماند برای فردا. و ازا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم تحیتن من عند الله مبارکتن طیبتن کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون. سؤال ما اینه که آیه می فرمید تسلموا علی انفسکم یعنی چه؟ تسلموا علی انفسکم چیه؟ گاهی احتمال دارد تسلم و علا انفسکم بر خودتان سلام کنید، السلام علیه بگید. بل این بعیده، ظاهر این است که سلم و علا انفسکم یعنی عهدش، اما چون عهد با انسان هممان تحت خیمه اسلامیم، با هم متحدیم، که انهم نفس آنها نفس ماست، تسلم و علا انفسکم بر خداتان، بر خداتان سلام کنید. این انفسکم یعنی مخاطبها. علت این که مخاطب را میگد انفسکم نشانه وحدت در اسلامه، ظاهرم معنا همینه. و ظاهر ان المراد من التسلیم على الانفس هو تسلیم الرجل على اهل البيت حين يدخل رب الصدوق به اسناده عن ابي الصباح قال سألت ابا جعفر از این آیه فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم قال تسلیم الرجل على اهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فهو سلاما على انفسكم. ولی احتمال است و مع ذلك يمكن معنی دیگر، البته ضعیفه، بگیم وقتی وارد میشوی بگیم سلاما علی بر خودتون، البته این بعیده. این یک آیه، الآیت الثانیه یک کمیست، کم را نمیتونیم امروز به آخر برسانیم، فردا هم جزوه جدیدی داریم، همین بخش را میخونیم. خب اون آقای منصوریانفر میگه فردا چه جزوه میاری؟ فقه الاخلاق فی القرآن الكریم. بگو فقه الاخلاق فی القرآن الكریم. ولی همه فقه اخلاق را نخواهیم گفت، کمی خواهیم گفت، بریم دنبال معاملات انشاءالله.